بخش 16 حلقه اقتدار. شنبه 14 آوریل 1962. دونخوان به قمقمه های آب و غذا نگاهی انداخت و چون آنها را در شروف اتمام دید اعلام کرد که لحظه بازگشت فرا رسیده است. به او یادآور شدم که تا خانه او 2 روز راه داریم. گفت قصد ندارد به سونورا بازگردد، بلکه به شهری مرزی که در آن کار دارد خواهیم رفت. فکر می‌کردم در امتداد نهر آب سرازیر خواهیم شد، اما او به سوی شمال غربی از میان منطقه‌ای از سنگ‌های آتشفشانی به راه افتاد. ساعتی بعد به مسیلی عمیق رسیدیم که در محل پیوستن 2 قله بن‌بست شده بود. از آنجا کوره راهی سراشی به سوی قله‌ها می‌رفت. این راه شبیه به پلی معکوس و مقعر بود که 2 قله رو به هم می‌پیوست. دونخوان محلی را روی شیب آن به من نشان داد و گفت به آن نقطه خیره شو، خورشید تقریبا در محل مناسبی است. به هنگام ظهر نور خورشید میتواند تو را در بیعملی کمک کند. به من توصیه کرد که همه لباسهایم را شل و آزاد کنم، 4 زانو بنشینم و توجهم را کاملا روی آن نقطه متمرکز کنم. ابرهای نادری در آسمان به چشم می‌خوردند، ولی در طرف غرب ابری نبود. هوا بسیار گرم بود و نور خورشید سنگ‌های آتشفشانی را می‌سوزاند. با دقت آن محل را ورانداز کردم. پس از انتظاری طولانی و بی‌حاصل از او پرسیدم که دقیقاً چه چیزی را باید مشاهده کنم. با اشاره دست مرا به سکوت واداشت. خسته بودم و میل خواب داشتم. چشمهایم را رها کردم که نیم بسته شود. چشمهایم می‌خارید. با دست به مالیدن آنها پرداختم، اما دستهایم مرطوب بود و عرق چشمانم را سوزاند. با پلک‌های نیمه باز به غلل آتشفشانی نگاه کردم و ناگهان همه کوهستان روشن شد. بدون خان گفتم که با نیم بستن چشمان می‌توانم سلسله کوه‌ها را مانند مجموعه‌ای از الیاف درخشان به هم پیچیده ببینم. دونخوان گفت برای حفظ کردن این شهود باید تا حد امکان کمتر تنفس کنی. نباید این الیاف را ثابت نگاه کنی، بلکه به نقطه ماوراء آنها نگاه کن. با انجام دادن این کار موفق شدم شهود پهنه بی انتها پوشیده از تارهای نورانی را مدتی حفظ کنم. دونخوان آهسته گفت بکوش یکی از قسمت‌های سیاهی را که در پهنه دید تو ظاهر می‌شود مجزا کنی، و آن وقت فوراً چشمت را باز کن تا محل آن را روی دامنه کوه پیدا کنی. هیچ سیاهی به نظرم نمی‌رسید. چندین بار چشم‌ها را نیم بسته و کاملاً باز کردم. دونخوان به من نزدیک شد و با انگشت محلی را طرف راست و محلی را درست روبروی من نشان داد. خواستم جایم را عوض کنم. فکر کردم با تغییر جا خواهم توانست منطقه سیاهی را که او می گفت ببینم. اما دونخوان خیلی جدی گفت که باید صبور باشم و بی حرکت بمانم. دوباره چشمانم را تا نیمه بستم و پرده تارهای نورانی را دیدم. مدتی به آن نگاه کردم، سپس چشمانم را گشودم. این لحظه غرش خفیفی شنیدم، مانند صدای هواپیمای جت که از دور به گوش برسد، و با چشمان کاملا باز تمامی سلسله کوه‌ها را مانند مزرعه‌ای از نقطه‌های کوچک درخشان دیدم. گویی تمامی نقطه‌های فلزی صخره‌های آتشفشانی همه با هم در یک لحظه نور خورشید را منعکس کرده بودند. سپس نور خورشید شدت خود را از دست داد و ناگهان خاموش شد. کوه‌ها به صورت توده یا سنگ‌های قهوه‌ای تیره درآمدند. همزمان با این پدیده باد برخاست و هوا سرد شد. می‌خواستم سرم را برگردانم و ببینم که آیا ابری خورشید را پنهان کرده است، اما دونخان سر مرا در دست‌هایش گرفته بود و امکان هیچ حرکتی را به من نمی‌داد. گفت: اگر سر برگردانی، شاید بتوانی شبح کوهستان را لحظه‌ای ببینی. همان مواصلی که ما را دنبال می‌کند. ولی تو نیروی کافی برای تحمل چنین ضربه‌ای را نداری. و اما غرشی که شنیدی طریقه ویژه‌ای است که مواصل با آن حضور خود را اعلام می‌کند. از جا برخاست و اعلام کرد که ما شیب تندی که مقابل من است را بالا می‌رویم. کجا می‌رویم؟ با انگشت به یکی از مکان‌هایی که قبلاً به عنوان نقطه سیاه نشان داده بود اشاره کرد و توضیح داد که بی‌عملی موجب شده است که آن محل را به عنوان مرکز احتمالی اقتدار یا حداقل مکانی که در آن اشیاء اقتدار یافت می شود برگزیند. به دشواری تا آن محل صعود کردیم. وقتی رسیدیم دونخوان مدتی بی حرکت ایستاد. از من جلوتر بود. خواستم به او نزدیک شوم، ولی با اشاره دست به من فهماند که نباید از جایم حرکت کنم. به نظر می رسید جهتیابی می کند. کوهستان را از همه سو دقیقا بررسی کرد. بعد با گام‌های مطمئنی به سوی برجستگی مسطحی که به ایوانی می‌مانست رفت. آنجا نشست و با دست زمین را جارو کرد تا قسمت کوچکی از یک تخت سنگ که در خاک فرو رفته بود ظاهر شد. به من دستور داد آن را از زیر خاک بیرون بیاورم. به محض اینکه آن را از خاک خارج کردم به من گفت: آن را زیر پیراهنت مخفی کن. این شیئی اقتدار است که حالا به تو تعلق دارد. من آن را به تو می دهم تا آن را نگهداری کنی، آن را صیقل دهی و از آن محافظت کنی. بعد دوباره بلا فاصله به طرف دره سرازیر شدیم و 2 ساعت بعد پای کوههای آتشفشان به صحرای خشک رسیدیم. دونخان به سرعت راه می رفت و حدود 3 متر جلوتر از من حرکت می کرد. تا قبل از غروب آفتاب به طرف جنوب پیش رفتیم. ابرهای غلیظی خورشید را از نظر من پنهان می‌کرد. مازالک توقف کردیم و هنگامی که حدس می‌زدیم خورشید کاملا غروب کرده است، دوباره به راه افتادیم. آن وقت دونخوان تغییر مسیر داد و به طرف جنوب شرقی به راه افتاد. وقتی از روی تپه مسطحی عبور کردیم، متوجه شدم که 4 نفر از سمت جنوب به سوی ما می‌آیند. نگاهی به طرف دونخان انداختم. تا آن موقع هرگز در گشت و گذارهایمان با کسی روبرو نشدی بودیم و نمی‌دانستم که در چنین موقعیتی چه واکنشی می‌بایست نشان بدهم. به نظر نمی‌رسید که این مطلب دونخان را پریشان کرده باشد. او همچنان به راه رفتن ادامه می‌داد، گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده است. مردها با گام‌های آرام و بی‌شتاب به سوی ما می‌آمدند. وقتی نزدیک شدند متوجه شدم که 4 مرد سوخ‌پوست هستند. به نظر می رسید دونخان را می شناسند. او با آنها به زبان اسپانیولی حرف زد. خیلی کم صحبت کردم، ولی پیدا بود که احترام فراوانی برای دونخان قائل هستند. یکی از آنها سوالی از من کرد. آهسته از دونخان پرسیدم که آیا می توانم پاسخش را بدهم. با سر اشاره مثبت کرد. وقتی مدتی صحبت کردیم متوجه شدم که افراد صمیمی و خوشبرخوردی هستند، مخصوصا آن جوانی که سر صحبت را با من باز کرده بود. گفتند که در جستجوی بلورهای کوارتز اقتدار هستند و چندین روز است که آن نواحی آتشفشانی را بدون نتیجه زیر پا گذاردند. دونخان به اطراف نگریست و منطقه سنگی را 200 متری آنجا نشان داد و گفت جای خوبی است، می توانیم چند دقیقه آنجا بنشینیم. آن منطقه بدون گیاه و پر از نشیب و فراز بود. دونخان گفت که می رود برای آتش شاخ و برگ جمع کند. خواستم به او کمک کنم ولی آهسته گفت که می خواهد آتشی مخصوص برای این جوانها بپا کند و نیازی به کمک من ندارد. همگی دور هم نشستند. یکی از آنها پشت به پشت من نشسته بود. این وضعیت برایم ناخوشایند بود. وقتی دونخان با پشته ای از چوب آمد به آنها به خاطر احتیاطی که به خرج داده بودند تبریک گفت و به من توضیح داد که آنها همه شاگردان یک جادوگر هستند و قاعده این است که وقتی که به شکار اشیاء اقتدار می روند دایره بزنند و دو نفر پشت به پشت وسط دایره بنشینند. یکی از آنها از من پرسید که آیا تا به حال خودم بلورهایی پیدا کردم؟ به او پاسخ دادم که دونخان هرگز چنین چیزی را از من نخواسته است. دونخان برای برافروختن آتش محلی را نزدیک تخت سنگ بزرگی انتخاب کرد. هیچ کدام از جوانها برای کمک به او از جا بر نخواستند. ولی همگی به حرکات او با دقت می نگریستند. وقتی همه شاخه آتش گرفت، دونخان پشت به تخت سنگ نشست. آتش طرف راست او بود. به نظر می رسید که آنها می دانستن قضیه از چه قرار است. فقط من هیچ اطلاعی از نحوه رفتار مناسب در حضور شاگردان یک جادوگر نداشتم. آنها به شکل نیم دایره رو به سوی دونخان نشسته بودند. متوجه شدم که دو نفر از آنها طرف راست و دو نفر دیگر طرف چپ من قرار گرفتند و من مستقیماً روبروی او هستم. دونخان اعلام کرد که من برای فرا گرفتن بیعملی به کوهستان‌های آتشفشانی آمده بودم و مواصلی ما را دنبال کرده بود. این مقدمه به نظرم خیلی تئاتری آمد. شاید حق داشتم چون ناگهان آنها وضع نشستن خود را تغییر دادند و یکی از پاهایشان را زیر بدنشان گذاشتند. متوجه وضعیت قبلی آنها نشده بودم. بیشک آنها هم مانند من پاهایشان را روی هم انداخته بودند. نگاهی به دونخان انداختم. او هم پاهای چپش را زیر باسنش گذاشته بود. با حرکت نامشخص چانه به من اشاره کرد و من هم از آنها تقلید کردم. دونخان به من گفته بود که این وزن نشستن را جادوگرها موقعی که وزن نامعلوم و نامشخص است به کار می‌برند. این وضعیت برای من بی اندازه ناراحت بود و فکر کردم که اگر تمام مدت سخنرانی او ناچار شوم اینطور بنشینم خیلی زجر خواهم کشید. انگار متوجه ناتوانی من شد چون به طور موجز و مختصر به آنها توضیح داد که در مکانهای ویژه‌ای از آن منطقه بلورهای کوارتز یافت می شوند. وقتی شخص آنها را پیدا کند باید با استفاده از فنون ویژه‌ای آنها را قانع کند که مقام خود را ترک کنند. آنگاه آنها تبدیل به خود شخص می شوند و اقتدارشان ماورای تصور ماست. و تشریح کرد معمولاً بلورهای سنگی به طور گروهی یافت می شوند و وقتی انسان آنها را پیدا می کند باید 5 سنگ بلور خیلی بلند و زیبا از میان آنها انتخاب کند و سپس آنها را از قالب خاکیشان خارج کند. سپس خود آن فرد باید این سنگها را تراش دهد و صیقل کند و آنها را به شکل و اندازه 5 انگشت یک دست درآورد. این بلورها سلاح‌های جادوگری هستند و برای کشتن از آنها استفاده می‌شود. جادوگر آنها را به سوی دشمن خیش پرتاب می‌کند و آنها پس از نفوذ در بدن وی به دست صاحب خود باز می‌گردند، گویی که هرگز دستش را ترک نکردند. سپس درباره جستجوی روحی که بتواند یک بلور ساده را به یک سلاح تبدیل کند صحبت کرد. در درجه اول می بایست محل مناسبی برای جلب او پیدا کرد. این محل باید در قله تپه ها باشد و با دست کشیدن به زمین در حالی که کف دست به طرف زمین است در نقطه ای احساس گرما می کند. باید در آن محل آتشی برپا کرد. مواصل که به طرف شعله ها جلب می شود با یک سری صداهای نامقطع حضور خود را اعلام می کند. باید به سوی صدا رفت تا اینکه مواصل خود را ظاهر سازد. آن وقت برای حاکم شدن بر او باید با وی مبارزه کرد و او را به زمین زد. در این لحظه باید مواصل را وادار کرد که به بلورهای کوارتز دست بزند و آنها را از اقتدار آکنده کند. آنگاه ما را برحذر داشت از نیروهای دیگری که آزادانه در کوهستانهای آتشفشانی زندگی می کردند و هیچ شباهتی با یک مواصل نداشتند. این نیروها بدون هیچ صدایی و فقط به شکل سایه هایی که به تدریج از بین می روند ظاهر می شوند و دارای هیچ اقتداری نیستند. سپس افسود، توجه مواصل به پرهای رنگارنگ و مواج یا بلورهای ظریف و تراشیده جلب می شود. ولی به مرور زمان شخص می تواند از هر شیء دیگری نیز استفاده کند. زیرا آنچه مهم است جستجوی اشیا نیست، بلکه نیرویی است که بتواند آنها را آکنده از اقتدار کند. بلورهای صیقلی و درخشان به چه دردی می‌خورند اگر هرگز روحی را پیدا نکنید که با آنها اقتدار بدمد؟ برعکس، اگر در لحظه‌ای که شما روح را کشف می‌کنید بلورهای آماده‌ای در اختیار ندارید، باید هر چیزی که می‌توانید سر راهش قرار دهید تا او آنها را لمس کند، و اگر هیچ چیز نیافتید می توانید از تخمهایتان استفاده کنید. جوانان آهسته خندیدند. فقط آن که از همه گستاختر بود و پیش از دیگران با من حرف زده بود قهقهه خنده را سر داد. متوجه شدم که دونخوان وضعیت نشستن خود را تغییر داده است و راحتتر مستقر شده است. جوانها هم از او تقلید کرده بودند. من هم خواستم آرام پایم را از زیر بدنم بیرون بیاورم، ولی مثل اینکه عصبی جای گیر کرده بود و یا عضله پیچ خورده بود، چون ناچار شدم برخیزم و مدتی در جا جست و خیز کنم تا پایم باز شود. دونخوان در این مورد به شوخی گفت که من عادت زانو زدن را از دست دادم، چون ماه هاست که برای اعتراف نزد کشیش نرفتم، یعنی در واقع از وقتی که با او به گشت و گذار پرداختم. این حرف اثر عمیقی بر آن جوانها گذاشت. خنده های مقطعی می کردند و یکی دو نفرشان صورتشان را در دستها پنهان کردند و خنده های شدید عصبی کردند. وقتی خنده آنها تمام شد دونخوان گفت: خوب بچه ها، حالا می خواهم چیزی نشانتان بدهم. حاضر بودم شرط ببندم که می خواهد از کیسه چند تا شیء اقتدار بیرون بیاورد. گمان کردم که آنها بلند می شوند و نزدیک او می روند، چون همه با هم به جلو خم شدند. انگار که می خواهند برخیزند، ولی در واقع پای چپشان را زیر بدنشان گذاشتند و این وضعیت اسرارآمیز را که این همه برای زانوهای من شاق بود از سر گرفتند. من هم از آنها تقلید کردم و متوجه شدم که اگر کاملا روی ساق پای چپم بنشینم و فشارم روی زانویم باشد به مراتب راحت تر خواهم بود. دونخوان برخاست و پشت تخت سنگ ناپدید شد. مثل اینکه قبل از رفتن آتش را تقویت کرده بود، چون شاخه‌های تازه‌ای با سر و صدا شعله‌ور شده بودند و شعله‌های بلند به آسمان سر می‌کشیدند که تأثیر نمایشی مفرطی بر بیننده می‌گذاشتند. ناگهان دونخوان از پشت تخت سنگ بیرون آمد و در جایی که قبلا نشسته بود ایستاد. مبهوت مانده بودم. کلاه سیاه رنگ مضحکی به سر داشت. بالای آن گرد و دو طرف آن روی گوشها تیز بود. شبیه کلاه دزدهای دریایی بود. بالا پوشی با دم دراز پوشیده بود که یک دکمه فلزی درخشان داشت و یکی از پاهایش چوبی بود. در دلم خندیدم. دونخوان با لباس دزد دریایی واقعا مضحک شده بود. معذلک از خودم می پرسیدم که این لباسها را وسط آن بیابان از کجا آورده است. شاید از پیش پشت این تخت سنگ پنهان کرده بود. با خودم فکر کردم که کافی بود نوارهای سیاهی روی چشمش میبست و توتی هم بر روی شانش میگذاشت تا تصویر مجسم یک دزد دریایی بشه. یک یک ما رو از چپ به راست دقیقا نگاه کرد. بعد به بالای سر ما نگاه کرد. نگاهش در ظلمت شب گم شد. لحظه با این قیافه ایستاد و سپس پشت تخت سنگ برگشت. نمیدانم چطور راه می رفت. بیشک یکی از پاهایش را از زانو به پشت خم کرده بود و وقتی رفت می بایست بتوانم پایش را ببینم، ولی حرکاتش به قدری مرا غافلگیر کرده بود که توجه نکرد. در لحظه‌ای که او از نظر ناپدید شد، شعله‌ها تخفیف پیدا کردند و همزمانی کامل این دو واقعه مرا متعجب کرد. حتما مدت زمان لازم برای سوختن شاخه‌ها را حساب کرده بود و درست همان مدت آنجا ایستاده بود. تغییری که در آتش روی داد بر همه گروه اثر مسلمی داشت. جوانها جابجا شدند. وقتی آتش تخفیف پیدا کرد، آنها هم پاهایشان را روی هم انداختند و راحت نشستند. فکر می‌کردم که دونخوان برخواهد گشت و دوباره خواهد نشست، ولی در اشتباه بودم. این انتظار مرا کلافه کرد. سوخ‌پوستان جوان با چهره‌های کاملاً عادی نشسته بودند. دلیل این دلغک‌بازی‌ها را نمی‌فهمیدم. پس از انتظار طولانی از جوانی که دست راستم نشسته بود پرسیدم که آیا لباسی که دونخوان پوشیده بود، کلاه، بالا پوش بلند و پای چوبی او برای وی مفهوم و معنایی داشته است؟ با حواس پرتی و پریشانی مرا نگاه کرد. سوالم را تکرار کردم. جوانی که طرف راست او نشسته بود سرش را جلو آورد. هر دو بدون این که پریشانی خود را پنهان کنند مرا می نگریستند. گفتم که با این کلاه، لباس و پای چوبی دونخوان خود را به شکل یک دزد دریایی درآورده بود. همه دور من جمع شدند. میخندیدند و عصبی بودند. بیشک برای پاسخ دادن لغت مناسبی پیدا نمی کردند. آن که از همه گستاختر بود، بالاخره تصمیم گرفت که حرفی بزند. به من گفت که دونخوان نه کلاه و نه لباس و نه پای چوبی داشته است، بلکه یک باشلق یا روسری سیاه داشته و لباس قیرگون بلندی تا روی زمین پوشیده بود، درست مثل یک کشیش. یکی دیگر آرامتر اعتراض کرد، نه، او باشلق سرش نبود. دیگران هم گفتند، بله همینطور است. اولی با تعجب و بهت مرا نگریست. پیشنهاد کردم که آرام و دقیق همه اتفاقاتی را که افتاده بود بررسی کنیم، چون اگر دونخوان ما را تنها گذاشته بود، بیشک برای این بود که با هم در این باره صحبت کنیم. جوانی که دومین نفر طرف راست من بود گفت که دونخوان لباس ژنده‌ای پوشیده بود. شولا یا بالاپوش سرخپوستی تک پاره و یک کلاه مکزیکی دورپهن کهنه و ژنده‌ای هم بر سر داشته است. سبدی هم در دست گرفته که چیزی در آن بود که نفهمیدم چیست. به نظر او دونخوان مثل گداها نبود، بلکه فردی بوده که چیزهای عجیبی دارد و در آخر سفری بی انتهاست. جوانی که او را با باشلق سیاه دیده بود اظهار کرد که چیزی در دستان او ندیده. او موهای بلند و درهم داشته و شبیه مردی بوده که کشیشی را کشته باشد و سپس لباس او را پوشیده باشد بیان که بتواند حالت راستنی خود را پنهان کند. جوانی که طرف چپ من نشسته بود آرام خندید و گفت که واقعا صحنه‌ای که شاهد آن بودیم شگفت‌انگیز بود است. او دونخوان را در لباس فردی بسیار مهم دیده بود که گویی در آن لحظه از اسب پایین آمد. ساقبندهای بزرگ چرمی روی ساقهایش بوده، از آنهایی که برای سفر به پا می‌بندند. مهمیزهای بزرگ و ترکه‌ای در دست داشته که آن را مدام به کف دست چپش می‌کوبیده. کلاهی با لبه بزرگ و بالای مخروطی شکل به سر داشته و دو تپانچه اتوماتیک کالیبر 45 به کمر داشت، در واقع مثل یک مزرعه دار ثروتمند آمریکایی. چهارمین نفر خنده شرمگینی کرد و نخواست آنچه را دیده بود برای ما تعریف کند. من به او اصرار کردم، ولی دیگران هیچ اهمیتی به این موضوع ندادند. این جوان سرخپوست خیلی خجالتی به نظر می رسید و جرأت نمی کرد حرف بزند. دونخوان از پشت تخت سنگ بیرون آمد. درست لحظه‌ای که آتش رو به خاموشی می‌رفت، رو به من کرد و گفت: بهتر است بگذاریم آقایان به کارشان برسند. از آنها خداحافظی کن. حتی نگاهی هم به آنها نینداخت و برای اینکه فرصت خداحافظی به من بدهد، آهسته به راه افتاد. جوانها با من روبوسی کردند. آتش دیگر شعله نمی‌کشید، ولی نور کافی پخش می‌کرد. دونخوان مانند سایه سیاهی چند قدم دورتر بود و جوانها نیم دایره‌ای از اشباع بی حرکت و مجسم تشکیل داده بودند. گویی مجسمه‌هایی از کهربای سیاه بودند که روی زمینه تیره به چشم می‌خوردند. در آن لحظه بود که همه وقایعی که اتفاق افتاده بود روی من اثر گذاشت. پشتم لرزید. به طرف دونخوان دویدم. با لحن مضطربی از من تقاضا کرد که رو بر نگردانم، زیرا آن مردان جوان تبدیل به گروهی از سایه‌ها شده بودند. فشاری بر معده‌ام احساس کردم. انگار دستی از بیرون آمده بود و آن را گرفته بود. بی اراده فریاد کشیدم. دونخوان در گوشم زمزمه کرد که در آن منطقه به قدری اقتدار بود که می توانستیم به راحتی به راهپیمایی اقتدار بپردازیم. ساعتها به آن طریق راه رفتیم. 5 بار افتادم و هر بار دونخوان با صدای بلند دفعات را شمرد. بالاخره ایستاد و در گوش من گفت: بنشین و به تخت سنگی تکیه بده. شکمت را با دستهایت بپوشان. یک شنبه 15 آوریل 1962. صبح زود به محض اینکه هوا روشن شد به راه افتادیم. دونخوان مرا به سوی اتومبیلم راهنمایی کرد. هرچند گرسنه بودم، ولی احساس می‌کردم نیرومند و سرحال هستم. چند شیرینی و آب معدنی که در ماشین بود خوردیم. می‌خواستم سوالاتی را که نوک زبانم بودند مطرح کنم، ولی دونخوان مرا دعوت به سکوت کرد. نزدیک عصر به شهر مرزی رسیدیم و او از من خواست که آنجا پیاده‌اش کنم. با هم به رستوران رفتیم. رستوران خلوت بود. کنار پنجره‌ای که به خیابان اصلی و پر رفت و آمد باز می‌شد، نشستیم و دستور غذا دادیم. دونخوان کاملاً آرام و سرحال به نظر می‌رسید. چشمانش از شیطنت می‌درخشید. تشویق شدم که سوالاتم را مطرح کنم، مخصوصاً در مورد تغییر لباسش که خیلی عجیب بود. چشمهایش درخشیدند و گفت: من کمی از بیعملی خود را نشان دادم. ولی هر یک از ما چیز دیگری دیده بود. چگونه موفق شدید این کار را بکنید؟ خیلی ساده این لباسهای مبدل بود. چون هرچه ما انجام می دهیم در واقع نوعی تبدیل لباس است. همانطور که قبلا هم گفتم، آنچه ما انجام می دهیم از طریق عمل است. یک مرد شناخت می تواند با توسل به عمل دیگران کارهای عجیبی بکند. ولی در واقع هیچ عجیب نخواهد بود. آنها فقط برای کسانی عجیب هستند که به عمل چسبیدند. تو و این جوانها هیچ کدام نسبت به بیعملی حساسیت ندارید و بنابراین اخفال کردن شما آسان است. شما چطور این کار را کردید؟ برای تو نمیتواند مفهومی داشته باشد. به هیچ طریقی نمیشود این موضوع را به تو فهماند. دونخوان، خواهش میکنم سعی کنید برایم توضیح بدهید. میشود گفت که هر یک از ما در هنگام تولد حلقه کوچک از اقتدار با خود به همراه دارد و فوراً این حلقه اقتدار مورد استفاده قرار میگیرد. بدین ترتیب ما به محض تولد متصل میشویم. حلقه اقتدار ما به حلقه های دیگران متصل میشود، یا به عبارت دیگر حلقه اقتدار ما به عمل دنیا متصل میشود و دنیا را میسازد. یک مثال برایم بزنید تا بهتر بفهمم. حلقه های اقتدار ما، مال تو و من، در این لحظه متصل به عمل اتاق این رستوران هستند. ما آن را به وجود می آوریم. حلقه های اقتدار ما موجب می شوند که این اتاق وجود داشته باشد. تون نروید، خیلی تون نروید. این اتاق وجود دارد. من آن را خلق نمی کنم. من هیچ ارتباطی با آن ندارم. اعتراضهای من هیچ تأثیری در دونخوان نکرد و او در این عقیده پابرجا ماند که اتاقی که ما در آن بودیم به نیروی حلقه های اقتدار همه انسان ها ایجاد شده بود. سپس گفت: میدانی هر یک از ما عمل یک اتاق را میشناسد، زیرا همه ما در هر صورت بیشتر زندگی خود را در اتاق ها گذرانده ایم. از طرف دیگر یک مرد شناخت یک حلقه اقتدار دیگر را توسعه میدهد که من آن را حلقه بیعملی می نامم، زیرا به بیعملی متصل است. در نتیجه او می تواند با آن حلقه دنیای دیگر ایجاد کند. دختری که غذاهای ما را آورد نگاه مشکوکی به ما انداخت. دونخوان آهسته گفت که بهتر است فوراً پولش را بپردازیم، چون او اصلاً اطمینان ندارد که ما به اندازه کافی پول داشته باشیم. بعد در حالی که به قهقه میخندید اضافه کرد: تو قیافه عجیبی داری، اگر به تو اعتماد ندارد تقصیر او نیست. مبلغ صورت حساب را پرداختم و انعام هم دادم. وقتی آن دختر دور شد به دونخوان نگاه کردم، میخواستم صحبت را از سر بگیرم. به کمک من آمد و گفت: مشکل تو از اینجا ناشی میشود که هنوز حلقه اقتدار دیگرت را تقویت نکردی و جسم تو بیعملی را نمی شناسد. هیچ نمی فهمیدم چه می گوید. افکار من در اطراف مسئله خیلی زمینی تر دور می زد. می خواستم بدانم که آیا لباس دزد دریایی را پوشیده بود یا نه. پاسخی نداد ولی خنده سهمناکی کرد. از او خواهش کردم مرا روشن کند. جواب داد: من به تو توضیح دادم. منظورتان این است که شما لباس مبدل نپوشیده بودید؟ من جز این که حلقه اقتدارم را به عمل تو متصل کنم کاری نکردم. بقیه را خودت انجام دادی، درست مثل دیگران. این باور کردنی نیست. آرام پاسخ داد: ما یاد گرفته ایم که در مورد عمل با هم توافق داشته باشیم. تو نمی توانی تصور کنی که چنین توافقی چه اقتداری به همراه دارد. ولی خوشبختانه بیعملی هم معجزه است و معجزه پرقدرت. معده من به هم ریخت. شکاف غیرقابل عبوری تجربه مرا از توضیحات او جدا میکرد. مثل همیشه دفاع من به شکل شک و تردید ظاهر شد و این سوال برایم مطرح شد: شاید دونخوان با این جوانها همدست بوده و شاید همه چیز را از قبل آماده کرده بود. موضوع صحبت را عوض کردم و تصمیم گرفتم درباره آن چهار جوان سوالاتی مطرح کنم. شما به من گفتید که آنها سایه بودند. درست است. آیا آنها مواصل بودند؟ نه، شاگردان یکی از دوستان من هستند. پس چرا آنها را سایه نامیدید؟ زیرا در آن لحظه اقتدار بیعملی آنها را لمس کرده بود. و چون آنها به اندازه تو احمق نیستند، تبدیل شدن به چیزی کاملا متفاوت با آنچه که تو میشناسی. به همین دلیل هم نمیخواستم آنها را نگاه کنی، چون باعث میشد زخم بخوری. دیگر سؤالی نداشتم. گرسنه هم نبودم. دونخوان با اشتها غذا میخورد و کاملا خوشخلق به نظر میرسید. خودم را رانده شده احساس میکردم. ناگهان خستگی مفرطی به من دست داد. متوجه شدم که راهی که دونخوان به روی من باز کرده بود برایم خیلی دشوار و رنجاور است. اعتراف کردم که توانایی روحی جادوگر شدن را ندارم. گفت شاید یک ملاقات دیگر با مسکالیتو به تو کمک کند. جواب دادم که اصلا قصد ندارم چنین تجربه‌ای را تکرار کنم. برای اینکه بدنت از همه آنچه که فرا گرفته ای استفاده کند، به اتفاقات شدیداً مؤثر و قوی نیاز داری. گفتم که چون سرخپوست نیستم، توانایی تحمل زندگی غیرعادی یک جادوگر را ندارم. شاید اگر می توانستم خودم را از قید همه تعهداتی که دارم آزاد کنم، می توانستم رفتار بهتری در دنیای آنها داشته باشم. در حالی که من یک پا در هر یک از این دو دنیا داشتم و به همین جهت در هر دو آنها ناتوان بودم. مدت زیادی به من چشم دوخت. سپس در حالی که خیابان پر آمد و شد و پر فعالیت را از پنجره نشان می داد گفت این دنیای توست. تو متعلق به این دنیا هستی و این دنیا میدان شکار تو هم هست. هیچ راهی برای فرار از عمل دنیا نیست. پس یک جنگجو دنیا را تبدیل به میدان شکار می کند. به عنوان شکارچی یک جنگجو می داند که دنیا برای خدمت کردن ساخته شده است. بنابراین او از همه چیزان استفاده می کند. یک جنگجو مانند یک دزد دریایی بی هیچ ملاحظه ای آنچه را که می خواهد می گیرد و از هر چه می خواهد استفاده می کند. با این تفاوت که یک جنگجو از اینکه خودش هم مورد استفاده و تصاحب قرار گیرد هیچ ناراحت و متعجب نمی شود. پایان بخش 16.